بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئک هم وقود النار. کدعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا و اخذهم الله بذنوبهم و الله شدید العقاب. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المآب. عرض شد ارتباط آیات این گونه بود که دو دعا مطرح شد، یکی دعا برای این دنیا که از دنیا مزرعت الاخره و هدایت در دنیا، که هدایت در دنیا نتیجه سعادت در عالم آخرت است و هدایت اینجا رو هم مشمول رحمت قرار دادن، اون هم رحمت الهی، من لدن که رحمت، اون هم رحمت از جانب کسی که وهاب علل اطلاقه. و بعد دعایی که برای قیامتی که قیامت اسم یکی از اسمایش اسم جامعه لیجمعنکم یوم الجمع در سوره مبارکه حدید، و اینجا هم جامع الناس یوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. خداوند وعده‌هاش و میعادش هیچ گونه تخلفی نداره. و جالب اینجاست که از کلمه استفاده می شود خداوند، خداوند تبارک و تعالی هم به وعدهش و هم به وعیدش وفا می کنه. تفاوت بین وعده و وعید، وعده در امور شایسته و بایسته هست، در اموری که نفع برای انسان داره، و وعید در اموری است که بله ناپسنده. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند میعادش رو و اون وعده و وعیدی که دارد چه میکند؟ تخلف نمیکند و وفا میکند. و به عبارت بهتر نتیجه این آیه این میشود که خداوند جزاء وفاقا دست او، جزاء وفاقا دست او، هم وعده و هم وعید. سلام علیکم، آیا الله سبحکم الله بالخیر. البته عنایت دارید که وعده و وعید حضرت حق قطعا نتیجه عمل و کار انسان است، یعنی کار انسان یا نتیجهش وعده است یا نتیجهش وعیده است، از این دو حالت بیرون نیست. ولا یخلف المیعاد، بله، و معاد هم که گفته می شود، معاد رو هم که معاد میگن و میعاد رو هم که میعاد میگن، به خاطر این است که انسان ها بر می گردن به قرارداد اولیهشون، به حرف اولیهشون، چه وعده و چه وعید. وعده و وعید رو هم که اینطوری میگن و میعاد و معاد هم، اشتقاق لغویش هم همینطوره. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم وقود النار. خوب عنایت دارید در لغت‌های جدید آیه شریفه یا واژه‌های جدید، واژه تغنیه، لن تغنیه، باب افعال از ماده غنا، اما منعنه بله بینیازی. این الظن لا یغنی من الحق شیئا، در آیه دیگه داریم اینجا داره که این الذین کفروا لن تغنی اموالهم ولا اولادهم، کسانی که کافر شدن ببینید جالب اینجاست که سیر آیات رو ملاحظه بفرمایید، برنامه‌های علمی اندیشه‌ای الهی و افکار قرآنی مطرح شد، حالا در طبقه بندی گروه های قرآنی یا به عبارت بهتر مصادیق کفر و ایمان هستند. ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم، چون نظر کفار این بود که اونها رو اموالشون و اولادشون کمک میکنند. حضرت حق میفرمایند لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، هیچ چیزی بله در مقابل حضرت حق نه مال اونها و نه اولاد اونها نمیتواند کفایت بکند. البته میدونید در رفع حوائج معمولا این طوریست که بله اولاد بله بدون اموال نمیتواند کمک حال انسان باشد، اما اموال بدون اولاد شاید بتواند کمک، و هر دو رو قرآن آیه شریفه داره نفی میکنه. نه اموال یعنی مایت اول و چیزی که ارزش داره، اموال در اینجا هم اعمه ها، حتی علم رو هم اموال شامل می شود، گرچه که مسائل اقتصادی است، بیشتر منصرف به مسائل اقتصادی و مالی است، اما اموال دارایی های افراد است، اعم از دارایی های جسمی و مالی، و به عبارت دیگر اون چه که اینها متمول شدن به اون بی نیازشون نمی کنه من الله شیئا، هیچ چیزی رو بله اینها رو، و به عبارت بهتر از آیه شریف این استفاده می شود که انسان ذاتن محتاج است، انسان ذاتن محتاج آفریده شده، و این نیازشه که بله باید به درگاه حضرت حق رفع نیاز داشته باشد و رفع نیازش از درگاه حضرت حق داشته باشه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، یا و له اسلم من في السماوات والارض، ببینیم ولله جنود السماوات والارض، آیه های متعددی که دلیل بر این است که انسان انسان نیازمنده. سوره مبارکه فاطر آیه 15، سوره مبارکه آل عمران آیه 83، نمل 87، فتح آیه 4، ملاحظه می فرمایید همه اینها و در این آیه هم داره که لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، یا در آیه شریفه دیگری داره که ما اغنا عنهم ماله و ما کسه، اون چی که به دست آورده این رو بی نیازش نمی کنه، یعنی رفع حاجتش نمی کنه. یا در آیه شریفه بله اصلا اینها یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرو، هیچ کسی که حتی عنوان حاکمیت و حکومت هم داره و عنوان ولایت داره یا عنوان محبت داره و ادعای دوستی و ادعای حاکمیت داره، اینم حتی نمیتونه رفع نیازی داشته باشه، و به عبارت بهتر همه اینها نیازمند هستن. از آیه شریفه پس یکی استفاده میشه که انسان انسان نیازمنده. یه مطلب دیگری که باز از آیه استفاده میشود این است که اموال و اولاد را که دیگران کمال میبینن کمال نیست، گرچه کمال میبینن اما کمال نیست، و یا دا سلام صحبکم الله بالخیر، کمال نیست، و اگر کمالی باشد در وقتی هست که اینها به عبارت بهتر در مسیر حق و در مسیر ولایت و در مسیر هدایت باشند. ما چقدر آیات داریم نسبت به اینی که اموال و اولاد فتنه هستند. حالا فتنه در اونجا یعنی بفرمایید به معنای آزمون و امتحان و اینها، چیزی که درش یه دستاندازی، سلام علیکم یا الله صحبکم الله بالخیر، در این دستانداز انسان ها به این نتیجه میرسن که باید متمسک به حضرت حق باشن. پس این هم مطلب دومی که از آیه استفاده میشه. نکته مهم دیگری که هست که در سوره مبارکه بقره هم نمونشو داشتیم این تعبیر و اولائک هم وقود ناره، اولائک هم وقود ناره، این وقود رو ملاحظه بفرمایید، وقود نار، وقود بله آتشگیره، وقود شعله بر شدن وقود آتشگیره، خیلی عجیبه. اینها آتشگیره هستند، بعضی از بله سنگها یا بعضی از چوبها آتشگیره هستند. بله چوبی در جنگل بله به وسیله اینها آتش روشن میکنن، خود چوب اصلا خیس هم هست گاهی وقتا، اما به همدیگه زده میشه آتش تولید میکنه. بله جالب اینجاست که یک کسی در زمان خلیفه سوم عثمان یک جمجمه ای رو برداشت آورد پیش عثمان، گفت ببینید چطور شما میگید که بله اینها معذب هستند و آتش هستند و اینها، و ظاهرن هم مثلا از جمجمه های قبرستان یهودی ها دستش بود، که چون گفت اینها عذاب میشن معلوم میشد مسوق به سابقه بوده که جمجمه هم جمجمه انسان مسلمان نبوده. آمد داد به دست عثمان، گفت دست بسن، اصلا این جمجمه حرارت نداره، چطوری شما بگید اینها بله اهل آتش هستن و تو عذاب هستن؟ ایشون از جواب نتونست جواب بده. بله هدایت کرد ایشون رو به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، گفت فردمون بیریم پیش حضرت بیریم نظر ایشون چیه. وقتی مشرف شدن به محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت خیلی بله زیبا بیان فرمودن، فرمودن برید فلان سنگ رو بیارید. بله رفتن همون سنگ هایی که بله زند که اینها آتشگیره بود و وقود بود و باعث آتش زدن و آتش فراهم کردن بود، حضرت آوردن دوتا سنگ رو به هم دیگه زدن، جرقه زد و آتش بله. بعد حضرت دادن به دستون، گفتن نگاه کن بله این حرارت داره، گفت نه هست سنگ خنکه. حضرت فرمودن همون طوری که این سنگ خنک است اما تولید آتش میکند درونش، این جمجمه هم ظاهر خنک است اما باطن آتش گیره است. اینجا بود که بله میگن یکی از جاهایی که خلیفه اقرار کرد که اگر حضرت امیرالمؤمنین نبود ما هلاک شده بودیم، بله همین مورد بود. اینجاست که اولئک هم وقود النار، اینها آتشگیره آتش هستند، اصلا نعوذ بالله خودشون آتشگیره هستند. پس به عبارت بهتر به جهنم آتشی دارد و آتشگیره ای دارد، و اینها از نفس عمل انسان است، از نفس عمل انسان است. در سوره مبارکه بقره خوندیم وقودها الناس والحجاره، آتشگیره اینها سنگ ها و انسان ها هستند. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، اونقدر باطن خبیث می شود که نفس آتش می شود. خب پس کسانی که کافر شدن اینها اموالشون و اولادشون بی نیاز نمی کنه اونها را، یعنی نیازمندیشون به درگاه حضرت حقه، و اینها کسانی هستن که وقود آتش هستن. خب این قاعده کلی. حالا حضرت حق دارن نمونه بیان می کنن کدعب آل فرعون و لذین من قبله، دعب به معنی روش و ونشه، منتها دعب نسبت به عادت عمومیت داره، یعنی دعب شامل عادت هم میشه، شامل مسائل دیگر هم میشه، و به عبارت بهتر دعب اعم هست از کارهای علمی و عملی و اون چی که یک فردی یا افرادی یا جامعی دارن انجام میدن. کدعب آل فرعون، مثل سیره و روش آل فرعون. آل فرعون، ما در سوره مبارکه بقره هم به کلمه فرعون که رسیدیم، فرعون رو فرعون میگن به خاطر حالت استکباریش. البته این که آیا این معربه یا غیر معربه، عجمیست یا به عبارت بهتر ابریس یا نیست، بحثیست در میانه قرآن پژوهان، اما اگر از تفرعنه باشد به معنی استکبره. و نکته مهمی که در اونجا هم محضرتون عرض کردیم دو مرتبه، چون فاصله شده تکرار میکنیم، فرعون اسم فرد نیست، اسم موقعیت فرده. اینو حتما عنایت داشته باشید، یعنی برعکس این که الان شهرت دارد که وقتی که میگن فرعون یعنی فرعون زمان موسی، این گونه نیست. فرعون به سلاطین مصر به همشون میگفتن فرعون، و جمعش میشه فرائنه. لذا تمام کسانی که در اون منطقه سلطنت داشتن و حاکمیت داشتن و احیانا ظلمهای خاصی داشتن که بله افراد را میکشتند و زنها را نگه میداشتن که در سیره قرآن در بیان حالات فرعونه، تمام اینها برمیگردد به عنوان فرعونیت، نه به شخص فرعونیت. البته فرعون مختلفن، فرعون زمان حضرت بفرمایید جناب ابراهیم، جناب موسی و انبیای دیگر و کل اونهایی که در مصر سکنا داشتن و با سلاطین مصر در کار داشتن، به همه اونها فرعون میگفتن، که الان هم این اهرام مصر نشانه قبور اونهاست که چه کار میکردن و چه ظلمهایی میکردن. اهرام مصر دیگه این گونه است که یکی از مناطق و مراکز بسیار باستانی و بله میراث به قول خودمون میراث فرهنگی مصره. کدعب آل فرعون و مصر هم یکی از شهرهایی است که بسیار بله میراث فرهنگی داره و تاریخ قدیمی و قدمت داره. کدعب آل فرعون مثل سیره و روش آل فرعون و لذین من قبله. پس این که کسانی که کافر شدن و ادعای اموال و مال کردن به حسب و نسبشون و فامیلشون و قدرتشون و ثروتشون نازیدن، مثل چه کسانی؟ کدعب آل فرعون، مثل آل فرعون. البته دیگه آل فرعون به عبارت بهتر فرائنهی که سلاطین مصر بودن، پیروانشون آل فرعون هستن، که در قرآن هم اومده که اینها هلاک شدن به وسیله دریا. کذبوا به آیاتنا، این آل فرعون و الذین من قبلهم و کسانی که پیش از اینها بودن، اولین خصلتشون اینه که کذبوا به آیاتنا، این آیات ما رو تکذیب کردن. این آیات هم محبت کنید، این آیات رو اعم از آیات تشریعی و تکوینی بدانید. آیات تکوینی انبیا و رسولان الهی هستند و آیات تشریعی احکام و قوانین الهی هستند. یعنی اگر خدای نخواسته کسی قوانین الهی را، مثل این که الان بحث جدید امروز قانون حجاب را، دستور حجاب را منکر بشود، به نظر ما کذبو به آیاتنا، جزو مصادیق کذبو، چون تکذیب آیات اعم از آیات تشریعی است به آیات تکوینی. یه وقت کسی نماز نمیخواند، اما خدای نخواسته یه وقت میگه چرا نماز بخوانی؟ یه وقت کسی حجاب ندارد، یه وقت کسی میگه چرا حجاب داشته باشیم. بین این تا خیلی فرق است. اونی که میگه چرا حجاب داشته باشیم، این در مقام تکذیب آیات الهی است و آیات الهی تفاوت نمی کند انسان پیغمبر را تکذیب کند، رسول و امام را تکذیب کنه، یا اون چی که رسول و امام آورده است. اون چی که رسول و امام آورده آیات تشریع هستن، اون چی که خودشون هستن آیات تکوینی هستن. سوالی داشتید عزیز من؟ ضروریات دینه، بله قطعا ضروریات دینی، بله بله. کذبوا به آیاتنا، اینا تکذیب به آیات الهی کردن، لذا ضروری دین اگر با انکار باشد، بعید نیست حکم ارتداد برای صادق میشه، که بحث ارتداد هم باید بحث بشه. کذبوا به آیاتنا، اینا تکذیب کردن به آیاتمون، فاخذهم الله بذنوبه، خداوند اینها را مجازاتشون کرد به ذنوبشون، به گناهانشون. باز ما واژه ذنوب رو در سوره مبارکه بقره داشتیم، تجزیه و تحلیل کردیم. ذنوب و ذنب، این که ذنب رو میگن و ذنوب میگن، به خاطر این که دنبال رو انسان است، دنبال رو انسان است. و ذنب هم که عرب به دم حیوان میگه ذنب، به خاطر این که جدای از حیوان نیست و دنبال رو حیوانه، اینها اشتقاق لغویشون. فاخذهم الله به ذنوبه، خداوند به گناهان اینها رو مجازاتشون کرد. و جالب اینجاست که خود تعبیر آیه مفادش این است که اینها بیهوده مجازات نشدن، به وسیله کار خودشون مجازات شدن. اینا کاری رو انجام دادن که جدای از خودشون نبود و این جدا نبودن عین نفس عملشون شد، و به عبارت بهتر اصلا عمل جد و کار جدای از انسان نیست، انسان نفس عملشه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. چه له باشد چه علی باشد جدای از انسان نیست. و الله شدید العقاب، خداوند عقاب شدیده. عقاب رو هم که عقاب میگن باز به خاطر این است که بله دنبال رو انسان است و انسان گرفتار اون عقبه هست. عقبه رو هم که میگن عقبه به همین جهت، پاشنه پا رو هم که بله عرب عقب میگوید به عنوان عقبه به کار میبرد، به خاطر این است که دنبال رو انسان است و انسان جدای از اون نیست. و خیلی زیباست ببینید، ذنوب منشأ عقبه داشتن انسان می شود. و اینی هم که اسم قیامت بعضی از مواقف و مراحلش عقبه هست به خاطر همین هست. ببینید سنخیت آیات و استعمال کلمات رو، اینی که عقبه هم میگیند میگن به خاطر این است. یعنی انسان تا گذشته ها را تصفیه نکند برای آینده ها آماده نمی شود. این تعبیر آیه شریفه بهترین تعبیر این است. انسان همیشه گرفتار گذشته هاست. دیروزم عرض کردم، در فرازی از الهی نامه عرض کردم، بار الها گمان می کردیم گذشته ها گذشت، اما گذشته ها جمع شد. با یوم الجمع چه بکنیم؟ با یوم الجمع چه بکنیم؟ اصلا خود جمع معناش این است که عقبه داره. خود عنوان جمع، خود جمع اینی که میخواد افزوده بشود، معناش اینه که یه عقبه ای دارد که میخواد افزوده بشه. و ذنوب عقبه انسان میشوند و این عقبه انسان رو گرفتار میکنن. متعلقات به عبارت بهتر. قل للذین کفروا، یا رسول الله بگو برای این کسانی که کافر شدن و دم از اموال و اولاد زدن و تکذیب آیات کردن، یعنی تکذیب شما و معارف شما رو کردن، این حرف رو بزن که ستقلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المآب. شما زود است که مغلوب واقع بشید. ستقلبون، خیلی تعبیر عجیبی. و به عبارت بهتر، این ستغلبون آیه شریفه و تحشرون الی جهنم یکی از کرامتهای قرآن است که داره اخبار از آینده می کند و هنوز اون آینده واقع نشده است. و به عبارت بهتر دارد از اون جاهایی که انسان هنوز عقبه رو تصفیه نکرده است، گذشته ها رو تصفیه نکرده، داره اخبار از آینده می کند. و این دلیل بر کرامت قرآن و اعجاز قرآنه. قل للذین کفروا، کسانی که کافر شدن، ستغلبون، شما مغلوب واقع میشید، شما شکست میخورید، و تحشرون الی جهنم، نعوذ بالله، شما محشور میشید به حشرتون، الی جهنم است. الی جهنم است، تعبیر الی خیلی تعبیر لطیفی است، تعبیر لطیفی است. یعنی اینها سوق دادنشون، حرکتشون الی جهنم است. جهنم رو هم گفتیم جهنم میگن و جهنم گفته میشه. البته باز هم در این که این عبریست عربیست غیر عربیست یا عربیست یه بحثیست، اما در این حال جهنم رو جهنم میگن به خاطر اون حالت سقوطی و نعوذ بالله اسقاطی که برای فرد داره. و تحشرون الی جهنم و بئس المآب، بدترین آرامگاه. مهاد از مهد، مهد بله گهواره بچه رو عرب میگه مهد به خاطر این که بچه رو آرام میکنه. و بئس المآب، این آرامش هست برای شما اما بدترین آرامش هاست. البته عنایت داشته باشید که آرامش مهادی که ما به معنای آرامش میگیم، آرامش اعم از اون آرامش حقیقی سکونت به عبارت بهتر. بله مهاد آن است که سکونت و فرق است بین سکینه و بین سکونت. مهاد در اینجا یعنی آرام گرفتن شما در اونجاست. آرام گرفتن اعم از آرامش و غیر آرامشه. اینو حتما عنایت داشته باشید که گاهی وقتا در برگردوندن به ترجمه های فارسی اون لطافت آیات محفوظ بمونه. پس نتیجه این که کسانی که کافر شدن دم از اموال و اولاد زدن، اینا آتشگیره آتش شدن، مثل روش سیره فرعون و پیروانش و کسانی که قبل بودن، اینا چند کار رو انجام دادن، تکذیب آیات الهی داشتن، اینها به گناهانشون گرفته شدن و اینها مورد عقاب و شدت عقاب قرار گرفتن و اینها مغلوب واقع شدن و اینها به جهنم نعوذ بالله وارد شدن و بدترین و بئس المآب. این بئس المآب یعنی دیگه نتیجه کار اینها بئس هست. میتونیم این حرف رو بزنیم که ما یا در نعمت و نعمتیم و یا خدای نخواسته در نقمت و بعثتیم. بعثت با بله همزه، نه بعثت با این. بعثت با همزه از بؤس میاد، یعنی در شدت هستیم. و انسان یه بحثی هم که از این آیات استفاده میشه، روال آیات را ملاحظه بفرمایید که نه جبر استفاده میشود، نه اختیار و نه تفویض، بل امر بین الامره، نه نظریه اشاعره، نه نظریه معتزله، بل امر بین الامره. یعنی انسان مختاریست که با اختیار خودش حرکت میکنه. یه هدایت ابتدایی دارد، یه هدایت پاداشی دارد. هدایت پاداشیش دست خداست، هدایت ابتداییش دست خودشه. اما شا... بله اما انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و جالب اینجاست که در قرآن شکر در مقابلش کفره. اینم قابل دقته. ظاهرا وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه اجمعين.